هشدار شدید دونالد ترامپ به ایران در پی خرابکاری در چند کشتی تجاری در خلیج فارس. یک وزیر اسرائیلی نسبت به حملات موشکی ایران به آن کشور هشدار داد. اعتراض شدید دانشجویان دانشگاه تهران به برخورد سازمان حراست و حمله لباس شخصی ها به دانشجویان. کاهش 50% حجم تجارت ایران و آلمان. گزارش های تحلیلی بیشتر به همراه پیام های تلفنی و خبرهای ورزشی از دیگر بخش های مجله نیمه شب خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر اتفاقی روی دهد گرفتاری بزرگی برای ایران پیش خواهد آمد. رئیس جمهوری آمریکا در جریان دیدار خود با نخست وزیر مجارستان در کاخ سفید در برابر پرسش خبرنگاران گفت اگر ایران دست به کاری در قالب حمله بزند به شدت صدمه خواهد دید. پرسش خبرنگاران معطوف به دو تانکر نفتی عربستان و یک کشتی تحت پرچم نروژ بوده که بنابر بیانیه وزارت خارجه امارات متحده روز یکشنبه مورد حمله خرابکارانه قرار گرفتند. در همین حال هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان هم روز دوشنبه در حاشیه دیدار وزرای خارجه اروپایی در بروکسل با مایک پومپو همتای آمریکایش دیدار کرد و نسبت به تنش‌های اخیر در منطقه به شدت ابراز نگرانی کرد. همزمان جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا هم روز دوشنبه در مورد خطرات و بروز خطرات ناخواسته بین ایران و آمریکا هشدار داده است. برای بررسی تمامی این موضوع ها با دو کارشناس سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا گفتگو می کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقایان منصور فرهنگ نماینده پیشین ایران در سازمان ملل و رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، خوش آمد میگم به هر دو میهمان گرامی. آقای فرهنگ، ارزیابی شما از هشدار دونالد ترامپ به حکومت ایران چه هست و ناظر بر چه تحولاتی است؟
واقعا معلوم نیست که واقعا هیچ دلیل و مدرکی وجود داره که ایران در این خرابکاری نقشی داشته. تا کنون من در هیچ روزنامه‌ای و هیچ ناظری ندیدم که چنین ادعایی بکنه. ولی از نظر تاریخی اگر ما نگاه بکنیم، هیچ بعید نیست که کشورها و یا عناصری که خواهان جنگ هستند در منطقه خاورمیانه، مثلا اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، بعدشون به هیچ وجه نمیاد که آمریکا بیاد و تأسیسات نفت و ارتشی و به طور کلی صنایع ایران رو بمبارون بکنه و اونها فکر میکنن که اگر بتونن یک وضعی درست بکنن که ایران متهم به حمله به این کشتی ها شده، این تحریک بتونه انگیزه‌ای برای برافروختن آتش جنگ بشه. این امکان وجود داره و در تاریخ آمریکا هم بی سابقه نیست. در ویتنام بود، در حتی بریم برگردیم به اواخر قرن 19 هسپانیک امریکن وار بود. اینه که این باید ثبت کرد و دید که آیا ایران، به نظر من بسیار بسیار بعیده که رژیم ایران در حال حاضر بخواد دست به اقدامی بزنه که نتیجه اجتناب ناپذیر اون حمله نظامی آمریکا به صنایع نفت و به طور کلی تسلیحاتی ایران.
بسیار خوب. آقای نفیسی، هفته گذشته دونالد ترامپ پیشنهاد مذاکره به ایران را داده بود. نسبت اون پیشنهاد مذاکره و هشدار امروزش رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
خب بین اون دو موضوع، این جریان نفتکش ها و لطمه به نفتکش ها اتفاق افتاد و طبیعی است که روی کرده ترامپ هم عوض بشه و متاسفانه در شرایط فعلی نوشتن این خرابکاری ها به حساب ایران بسیار ساده است، چون آقای روحانی چندین بار اخطار داده بود که اگر جلوی نفت ما رو بگیرن، فروش نفت ما رو بگیرن، دیگران هم نخواهند تونست که نفت بفروشن. و ما میدونیم که امروز روز 12 است که کشتی نفتکشی بنادر ایران رو ترک نکرده. بنابراین تمام اینها رو اگر روی هم بگذاریم، آینده بسیار سیاهی برای منطقه خلیج فارس و مسئله رویاروی ایالات متحده و ایران تصویر میکنه. و البته این که چه کسی این کار رو کرده به نظر من در درجه دوم از اهمیت قرار داره. در درجه اول این است که تصوری که الان ایجاد میشه بلافاصله این است که ایران در این جریان بوده، عواملی از سپاه پاسداران که جنگ طلب هستند و خواهان رویارویی هستند در جریان این کارها بودند یا حوثی ها بودند به احتمالی. بنابراین همه این احتمالات هست و به نظرم تا اینکه نوع مواد منفجره که به کار رفته و نوع عملیاتی که انجام شده و تصویرهای ماهواره‌ای تجزیه و تحلیل نشه، اون خاطی اصلی معلوم نخواهد شد. برای همینجور که عرض کردم، نهایتاً سیاست‌های بین‌المللی آمریکا و غیره این رو اونجوری که بخوان به حساب خاطی که در نظر دارن خواهند گذاشت. و نهایتاً این که با وجود عدم تمایل رئیس جمهور آمریکا به جنگ و طبیعتاً ایران همینجور که آشکاراست از این وقایع اخیر، ممکنه وقایع بسیار کوچکی سرانجام بسیار خطرناکی داشته باشه و کمان که اون وقتی که ناو آمریکایی در خلیج تونکن مورد سابوتاژ قرار گرفت که به کلی هم معلوم نبود که کار ویتنام شمالی باشه، حرکت جنگی به طرف ویتنام شمالی شروع شد و بعدا هم معلوم شد که واقعا ویتنام شمالی در جریان منفجر کردن ناو آمریکایی در خلیج تونکن نبود.
بسیار خوب. آقای فرهنگ، همسو با اظهارات آقای نفیسی، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در بروکسل بود و با وزرای اتحادیه اروپا گفتگو کرد، از جمله خانم موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. جان کلام مقامات اروپایی این بود که دو طرف خویشتنداری نشون بدن و از جنگ پرهیز کنند. الان نگرانی اتحادیه اروپا از این خواسته‌ای که دارن از اینکه جنگی رخ بده در منطقه چه هست؟ چرا اینقدر اتحادیه اروپا الان نگران هست؟
نگرانی اتحادیه اروپا اینه که ایران از برجام خارج بشه و غنی‌سازی اورانیوم رو در حدی که برای ساختن سلاح هسته‌ای لازمه ادامه بده، و یا حتی بر مبنای ادعایی که بعضی از ناظرین در ایران سیاست مداران کردن، حتی از عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای خارج بشه که در اون موقع حتی چین و روسیه هم با آمریکا و اروپا خواهند بود. نگرانی اونها یکی اینه و دیگرم این که همطور که آقای رسولی توضیح میدادن، وقتی بی‌اعتمادی و ترس در این نوع تقابل ها ایجاد میشه، یک اشتباه یا یک بینش غلط از نیت و رفتار طرف مقابل میتونه آتشی روشن بکنه که خاموش کردن اون به هیچ وجه ساده نیست. و به نظر من این خطر امروز در منطقه خلیج فارس وجود داره و از طرف دیگه به نظر من عناصر و گروه های دیگری هستن. ولی این نوع حمله، به هر حال رژیم ایران، ما یه چیزی راجع به رژیم ایران میدونیم و اون اینه که اگرچه این رژیم هیچ تو ارتباطی با اخلاق و معنویت و حقوق نداره، یعنی تنها رژیم، تنها عضو سازمان ملل متحده که حتی مسئولیت دیپلماسی رو نپذیرفته، یعنی سه تا سفارتخونه های خارجی رو تا حالا حمله کردن بهش و چپاول کردن، علارغم همه این حرفا، ولی رژیم برای منافع خودش، برای ثبات خودش ضبط و ربطی داره، با حساب کار میکنه. بنظر نه اینکه اشتباه نکنن، نه اینکه بینش غلط نداشته باشن، ولی روی حسابگری که به هر حال برای منافع و ثبات خود رژیم اهمیت داره، به نظر من این نوع حمله به کشتی های نفت کش در منطقه در خلیج فارس به هیچ وجه نمیتونه هیچ نوع خواست ایران رو ارضا بکنه، مگر اینکه اون کسانی هم که حتی در اونجا جنگ، من شعارهایی که ایران راجع به جنگ طلبی میده با واقعیات و اون چیزی که ما باید راجع به رژیم ایران توجه داشته باشیم، رفتار و کردار اوناست، نه تبلیغات و هوچگری ها و ادعاهای کلی و بلند پروازی ها اوناست. من هیچ دلیلی نمیبینم که در ایران مگر کسی ضد رژیم باشه در داخل خود سیستم که بخواد بیاد دست بشنین اقدامی بزنه. بنابراین تا زمانی که دلیل و مدرک از طرف دیگه اگر واقعا به کشتی نفتکش بزرگی به این شکل بخواد حمله بشه، چطور ممکنه که هیچ کس ندونه که این حمله از طرف چه عناصری چه گروهی انجام شده؟ چون برای حمله به چنین کشتی دیگران باید قایق‌هایی داشته باشن، حضوری در منطقه در خلیج فارس داشته باشن و در اونجا اینقدر رفت آمد و اینقدر از نظر امنیتی زیر نظر کشورهای مختلف از جمله آمریکاست که بسیار بعیده به نظر من که چنین اقدامی بتونه مورد توجه کشورهای مختلف و حضور نیروهای مختلف در اونجا از نظر اونها دور باشه.
ممنون.
اینه که من نمیدونیم واقعا چی میشه، یا یک تصادفی بوده یا واقعا نیاتی بوده در منطقه که میخواستن تحریک بکنن و با تحریک جنگی را بندازن. ولی در غیر این صورت بسیار بعیده که ما باکیم بگیم ایران دست به چنین اقدامی زده. البته این فقط فرضی است که بر مبنای نبود دلیل و مدرک برای متهم کردن ایران بنا شده.
ممنون از شما آقای فرهنگ. آقای نفیسی، اتحادیه اروپا چه ابزارهایی در اختیار داره که جلوی یک درگیری احتمالی بین ایران و آمریکا رو بگیره و ایران در گام اول چه کاری میتونه انجام بده که نشون بده که اگر اتهامی الان متوجهش هست از اون مبرا بشه؟
اتحادیه اروپا از پس از خروج ایالات متحده از برجام، با وجود اینکه فعالیت‌های مثل ایجاد اینستکس و غیره کرد، ولی نشون داد که در عمل چندان برا نیست و در مقابل قدرت اقتصادی دلار و قدرت نظامی پنتاگون در واقع اثری نمیتونه چندان در سیاست بین‌المللی داشته باشه، به حدی که حتی ایرانی ها هم گفتن که ما امیدی به اونها نداریم و ممکن است که به کلی از برجام خارج بشیم. در قسمت دوم باید عرض کنم که ما این که بگیم که ایران چه اعمالی میتونه بکنه که جلوی همچی برخوردی رو بگیره، به طور وضوح این است که تلفنی که آقای ترامپ داده ازش استفاده بشه و این از حالت جهادی خارج بشه آقای خامنه ای، و دست از این که من روز اول گفتم و مرغ یک بادر این رو کنار بذارن. و من مطمئنم که آقای ترامپ اهل معامله است و در صدد این نیست که 100% به جنگ با ایران اقدام بکنه، و به احتمال زیاد اگر که با اون تماس گرفته بشه همونجور که خواسته، شاید بشه که یک مقداری برنامه های اجرا کنن که تنش فروکش کنه. ولی از طرف دیگه باید عرض کنم که وقتی که آقای ظریف به واشنگتن اومد، به نیویورک اومد، در واقع نتونست هیچ نوع قدمی در جهت صلح برداره، هرچند که اون پیشنهادی که داد بسیار مضحک بود که به اصطلاح عوض کردن تعویض و یا بسیار جا به جا کردن گروگان ها درد کشور بود، زندانی ها درد کشور بود. ولی به هر صورت اون چیزی که دولت ایران الان میتونه، اون اقداماتی که میتونه بکنه، شاید هم یکی از همینه که همین اقداماته، شاید هم همین اقدامات تروریستی بر علیه منافع کمپانی های بزرگ و خط انرژی جهانه که یادآوری بکنه که چه امکاناتی داره، که یکی از امکانات اینه، امکانات پنجگانه دیگه هم داره که منجونه حمله به پایگاه‌های آمریکایی، منجونه بیرون کردن میلیون‌ها افغان که اینها بیان، که اروپا بسیار از اون وحشت داره که یه موج جدیدی از مهاجرین ایجاد بشه، منجمله ایجاد یک جوی از ناامنی در کل منطقه از باب المندب تا خلیج فارس. ایران داره احتمالاً نشون میده که این کارها رو هم میتونه بکنه به عنوان پیشگیری، به جای این که فقط به طرف مذاکره داره.
با تشکر از شما آقایان منصور فرهنگ نماینده پیشین ایران در سازمان ملل در نیویورک و رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در واشنگتن. از شما دعوت میکنم که شنونده تعدادی از پیام های تلفنی همراهان رادیو فردا باشید.
متاسفانه در اخبار شنیدیم که این خواننده گرامی بهنام صفوی فوت کرده است. این جوان واقعا انسان تعجب. اگر نیشه این رادیو فردا حداقل در روز وفات این عزیزان یک دو سه آهنگی اگر امکانش هست به یاد اون شادابی و زنده بودنشون پخش بکنه، درخواست ما از رادیو فردا است.
میخواستم درباره جرانی برنج گزارش بدم. پارسال برنج هاشمی صدری خریده بودم با قیمت 11,200 تومان، الان شده 21,500 تومان. برنج مبارکش خریده بودم 13,500 تومان، امسال شده 22,500 تومان. برنج تشریفات بود میفروختم 15,500، امسال میفروشن 26,500. برنج بافچ بود میفروختن 14,200 تومان، الان شده 25,000 تومان. مملکت ما داره میره به پیش امام زمان. اون نیومد، مملکت ما داره میره پیش اون. خدا حافظ.
پیامی داشتم برای مردم غیور ایران که جمهوری اسلامی اگر جنگ شروع بشه حتما شهرهای ایران رو هدف قرار میده و مردم رو به کشتن میده به خاطر اینکه آمریکا رو بدنام کنه. مردم هوشیار باید باشن، باید به پا خیزین، باید جلوی این خونریزی رو بگیرین.
امیدوارم از طریق رادیو فردا، نمیدونم صدای من بلکه میلیون ها ایرانی دیگه به خانم این مگرینی برسه که من نمیدونم ایشون چرا اینقدر جانب جمهوری اسلامی رو میگیرن. به تازگی هم خواسته که از افزایش تنش با جمهوری اسلامی خودداری کنن. من نمیدونم چرا ایشون برعکسش رو نمیگن، چرا به جمهوری اسلامی نمیگه آقای جمهوری اسلامی، آقای آخونده، از تنش در کشورهای همسایه خودداری کنید. شما که خودت که به هر حال مال کشور مافیایی هستی، حکومت مافیایی آخوندی رو که خوب میشناسی دیگه، چرا از اینا طرفداری میکنه؟ خانم شما وقتی 6 سالت بود، خب ایران انقلاب شد، الان 46 سالته. نگاه بکن تو این 46 این 46 سال یا 40 سال عمرت شما چطوری زندگی کردی؟ خوار مادره ما بیچاره چطوری زندگی کردن؟ لطفاً دست از این پشتیبانی بردار از جمهوری اسلامی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما بنابر گزارش ها، شماری از دانشجویان دانشگاه تهران روز دوشنبه در اعتراض به برخوردهای اخیر حراست دانشگاه با نوع پوشش دانشجویان تجمع کردند. شماری از نیروهای بسیجی و لباس شخصی ها با حمله به این تجمع مانع از ادامه آن شدند و شماری از دانشجویان نیز در سالن آمفی‌تئاتر دانشگاه هنرهای زیبا محبوس ماندند. برای بررسی بیشتر این موضوع ساعتی پیش گفتگویی کردم با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و ارزیابی او رو درباره این تحولات پرسیدم.
نمیدونم، حتما خبر این رو دارید که امروز عربستان سعودی اعلام کرده که دو تا از کشتی‌های اون سبوتاژ شدن در قسمت تنگه هرمز. همه امکان این رو میدن که به هر بار کسانی که
با پوزش از اشتباهی که در پخش این برنامه پیش اومد به تحلیل تغییر رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گوش میکنیم.
اینکه دو تا تفکر به اصطلاح متفاوت هست یه واقعیته، ولی اون تفکر متفاوتی که یه فرهنگ دانشگاه مطرح میکنه، طرف حکومت امکانات داره، رانت ویژه داره، سهمیه ویژه داره، یعنی به قول ما با نمرات پایین وارد دانشگاه میشه، بعد تشکلش خود قدرتمند حمایت به اصطلاح سیاسی نظامی میشه، حتی کانال تلگرامی سپاه پاسداران از هم یلان پر دانشجویان معترض وقت کرده به پومپئو، در صورتی که شعارهایی که اونا میدادن شعارهایی بوده حتی در مثلا مرزبندی با حتی برخی از جریانی که در خارج از کشور بودن. یعنی اون طرف مقابلی که اینا دارن میگن یه طرف مقابل نیست، حکومت با همه سازکارهای فشارش.
آقای رحمانی، الان اتفاقی که در دانشگاه تهران افتاده بخشش برمیگرده به همین فشارهای اجتماعی به نحوه برخورد با پوشش دانشجویان، تبعات و پیامدهای این نوع برخوردها با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی که الان ایران درش هست چه خواهد بود؟
ببینید، اگه که کلان بگیرید، جمهوری اسلامی میگه ما موشک داریم، پس آمریکایی ها جنگ نمی کنن. وقتی جنگ نمی کنن داخل هم به اصطلاح برو ما باید همه صداها رو آرام کنیم به بهانه و بهانه های مختلف تا بدانیم کنترل یه تفکر ببریم بالا. همین الان هم به اصطلاح معروف دولت حسن روحانی تحت فشار، البته دولت تحت دولت فشلی است و بخشی از ناتوانیاش گردن خودشه. واقعیت اینه که دولت دست دولت نیست، دوره خاتمی هم دست دولت نیست، ولی آقای روحانی اساسا رفع مسئولیت کرده، یعنی خلف وعده کرده. یه بحث دیگه است. این فشارها هم دقت بکنید در این مورد خاص چند تا خانم مثلا میان دانشجوها فرستادن، اینا به لباس ها اینا گیر دادن و حراست گیر میده به لباس ها. یعنی خب این رفتار تحریک کننده است. این اعتراضان به مدل زیسته، این چیز جدیدی، این تشکلات دانشجویی یا مستقل یا نیمه مستقل در دانشگاه به شدت ضعیف شدن. اینجا خود دانشجوها خود جوش اومدن. جناب مقابل میگه اینا چپن، بحث اصلا عقیده مطرح نیست، اینا نگاه های صنفی دارن، خواستاشون هم مشخصه. برخی از دانشجویان دستگیر شدن و برخی از دانشجویان به صورت تحت فشار هستن برای پوشش. واژه سبک زندگی در بیانیه دانشجوها بود. این سبک زندگی دوره جدیدی از گفتگو و دوره جدیدی از نگرش هم میتواند باشد. یعنی با توجه به این که ما در هر دوره از فعالیت‌های دانشجویی شاهد رو آمدن نیستیم پارادایم ها و نگاه ها یا یه خواسته های جدیدی هست. آیا این سبک زندگی مدنی اساسا بیشتر از همه همون جناح مقابل و جناح به سلالا اصولگرا و تمامیت ها رو به سوال میگیره؟ چون جناح اصولگرا تمام سبک زندگی جامعه رو میخواد در اختیار خودش بگیره، حتی لباس پوشیدن، حرف زدن، کلمات به کار بردن و فرهنگ. این الان این دانشگاه معمولاً آغازگر باید دید می شود این نگاه رو تبدیل به یک شیفت نگاه کرد که یک بازی مدنی، یک نوع خواسته مدنی که سبک زندگی انسانها به خودشان ربط داره.
تقی رحمانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاییس. اما همین موضوع رو پی میگیریم. همکارم فرهنگ قویمی در گزارشی از منظر جامعه شناختی به موضوع نوع پوشش زنان در ایران و حرکت‌های اعتراضی به این مسئله پرداخته.
اعتراضات روز دوشنبه دانشجویان در دانشگاه تهران در پی برخوردهای اخیر حراست دانشگاه درباره نوع پوشش دانشجویان دختر در سطح گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت. بر پایه ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دانشجویان با در دست داشتن نوشته‌هایی در اعتراض به محدودیت‌های تازه درباره پوشش، شعارهای مختلفی سر می‌دادند، از جمله پوشش انتخابی حق مسلم ماست و آزادی انتخاب حق مسلم ماست. در چند سال اخیر در پی حرکت‌های انفرادی مانند پیاده روی بدون حجاب در برخی خیابان‌ها یا حرکت موسوم به دختران خیابان انقلاب که زنان روسری خود را بر سر چوبی نهاده و در نقطه‌ای بلند می‌ایستند و اعتراضاتی از این قبیل علیه حجاب اجباری را می‌توان گاهی در برخی شهرها شاهد بود. هر ساله نیز با آغاز فصل گرما در ایران مقام‌های انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی طرح‌هایی برای آنچه که بدحجابی می‌خوانند به اجرا می‌گذارند. با این وجود اعتراض زنان و دختران به حجاب اجباری همچنان ادامه دارد، اما از منظر جامعه شناختی این حرکت‌ها تا چه اندازه در شهرها از زمینه اجتماعی برخوردار است؟ مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد در پاسخ به این پرسش چنین میگوید:
این یه واقعیتی است که جمهوری اسلامی ایران طی سالهای متمادی یکی از اصلی ترین
دغدغه‌های ذهنی خودش رو مقابله با آنچه که به نام بدحجابی میشناسه، توان و نیروی خودش رو به مقابله با بدحجابی اختصاص داده و از اونجایی که حجاب براش یک جنبه کاملا ایدئولوژیک داره، به نوعی بخش از نماد و پرچم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به شمار میده، از این نظر خیلی براش مهمه که جامعه به اصطلاح با بدحجابی یا با بیحجابی این نماد اقتدار جمهوری اسلامی رو برهم نزنه. بنابراین هر وقت دلایل گوناگون این گرایش در جامعه گسترش پیدا میکنه که بدحجابی یا بیحجابی به پرچم اعتراضات اجتماعی یا به پرچم حتی نیازهای طبیعی مثل این که در تابستان گرما واقعا زنان خفه میشن از دست این حجاب اجباری و بنابراین میخوان بی‌حجاب یا باشن یا حجاب کمترین جنبه اون پوشش رو داشته باشه، جمهوری اسلامی سعی میکنه با نوعی کنترل پلیسی بیشتر، با نوعی تحقیری بیشتر با این روند مقابله کنه، چون که میدونه اگر بدحجابی یا بی‌حجابی در جامعه توسعه پیدا بکنه به طور جدی یکی از اصلی ترین نمادهای اقتدار ایدئولوژیک حکومت به زیر سوال رفته.
از سوی دیگر طرح‌های کنترل پوشش شهروندان و حجاب اجباری که در ایران بر زنان اعمال می‌شود همواره با انتقاد نهادهای مدنی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر روبرو می‌شود. مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار آزاد و فعال مدنی مدافع حقوق زنان که بنیانگذار صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی است در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
در طول همین دو سال گذشته رو فقط نگاه بکنیم، این زنان و شهروندان عادی بودن که موضوع آزادی انتخاب و مالکیت بر بدنشون رو تحمیل کردن به رسانه‌های غالب، یعنی صدای بلند و رسایی که در جامعه جهانی شنیده میشه به خاطر اعتراضاتی هست که مثل علنی کردن آزادی‌هایی که جمهوری اسلامی یواشکی کرده یا بالا بردن پرچم اعتراض و رفتن روی سکو که منجر به بازداشت گسترده هم شده. شما ببینید در یک روز فقط 29 نفر رو خود پلیس اعلام میکنه به جرم پیوستن به کمپین چهارشنبه سفید بازداشت میکنه، یا اینکه اخیراً هم 3 تن از زنان کمپین رو فقط به دلیل اینکه گل هدیه دادن در مترو به زنان با حجاب تا به اونها بگن که بیایید شما هم به کمپین ضد حجاب اجباری بپیوندید، اونها رو هم زندانی کردن. بنابراین من فکر میکنم راه نتیجه دادن این اعتراضات عبور از یک مبارزه فقط سنتی هست، به این دلیل که ما در یک جامعه مدرن زندگی میکنیم و تجربه زیسته ما در جمهوری اسلامی نشون میده که تا این اعتراضات منجر به فشار جامعه جهانی نشه جمهوری اسلامی با شدت بیشتری سرکوب میکنه. شما ببینید جدیدترین شاهد اثر بخش بودن فشار خارجی تعهد فدراسیون جودو هست که به انجام مسابقه با همه کشورها منجر شده، یا همون دوره کوتاهی که اجازه دادن زنان وارد استادیوم بشن فقط به دلیل فشار جامعه جهانی بوده که متأثر از مطالبه زنانی بوده که در داخل ایران نافرمانی مدنی کردن. بنابراین من فکر میکنم بدون حمایت یا فشار خارجی و در واقع مثل اتحادیه اروپا، مثل دولت کانادا، مثل آلمان، فرانسه و آمریکا که در کنار همدیگه بیان و صدای اعتراض مردم رو به رسمیت بشناسن، نه اینکه پشت درهای بسته بخوان پرونده نقض حقوق بشر رو زیر پرونده‌های دیگه دفن بکنن، تنها راهش این هست جامعه ایران رو که نافرمانی مدنی میکنه متصل بکنیم به سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی تا این صدا سرکوب نشه و باز دوباره منجر به کشته شدن، شکنجه و یا آواره کردن و سرکوب کردن معترضان نشه.
در تجمع و اعتراضات روز دوشنبه دانشجویان دانشگاه تهران شعارهایی از قبیل بیکاری، بیگاری، حجاب زن اجباری نیز شنیده می شد. حرکت‌های انفرادی زنان در اعتراض به پوشش اجباری و خیزش‌های اجتماعی از منظر مهرداد درویشپور از حرکت‌های پراکنده به اعتراضات دست جمعی تبدیل می‌شود.
این واقعیتی است که اعتراض علیه حجاب اجباری طی این سال‌های گوناگون به طرق گوناگون بازتاب پیدا کرد. اما اگر سال گذشته شاهد پدیده نظیر مسئله دختران خیابان انقلاب بود که به شکل انفرادی ولی اقتدار ایدئولوژیک نظام رو زیر سوال بردن از طریق حجاب رو بر سر پرچم‌ها چوبی کردن و از سرشون برداشتن، این تأثیر خودش رو به گمان من گذاشته. امروز با توجه به اینکه خیزش‌های اجتماعی خیلی گسترده‌تر داره میشه در همه زمینه‌های گوناگون و هر
گسترش خیزش اجتماعی، چه کارگری، چه گروه اتنیک، کارمندان و معلمان، چه زنان، چه دانشجویان، هر خیزش اجتماعی گامی در جهت فروپاشی بیشتر اقتدار و فروپاشی ترسه. این در نتیجه زمینه را هموار کرده که اعتراض علیه حجاب اجباری از اعتراضات پراکنده انفرادی به حرکت‌های دست جمعی تبدیل بشه و آنچه که ما امروز شاهد بودیم در دانشگاه در واقع یک اعتراض دست جمعی علیه حجاب اجباری به نظر من سرآغاز یک روند تازه ایست که با گسترش اعتراضات اجتماعی علیه حجاب میان دیگر گروه های اجتماعی تداوم خواهد یافت و این هم یک حوزه دیگری از چالش جدی نظام حاکم بر ایران خواهد.
گزارش همکارم فرهنگ قویمی بود درباره موضوع دانشجویان دانشگاه تهران و اعتراض ها به برخورد اخیر حراست دانشگاه با نوع پوشش دانشجویان و بررسی موضوع از منظر جامعه شناختی که با هم شنیدیم. ساعت 35 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. فرصتی دوباره داریم که به تعدادی از تصمیم کنم نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط نخست چند خبر مهم. روز دوشنبه شماری از دانشجویان پردیس مرکزی دانشگاه تهران با تجمع در محوطه دانشکده فنی و دانشکده هنرهای زیبا به حضور گشت دانشگاه و نیروهای امنیتی در محیط این دانشگاه اعتراض کردند. وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در حاشیه اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کردند. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه در مورد خطرات بروز ناخواسته برخورد نظامی بین ایران و آمریکا به شدت ابراز نگرانی کرد. در پی خرابکاری در چند کشتی در آب‌های امارات متحده عربی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ایران هشدار داد. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بامداد دوشنبه با تاکید بر اهمیت گفتگو خواستار جلوگیری از افزایش تنش با ایران شد. سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه از صدور حکم 10 سال حبس برای فردی خبر داده که به گفته او با سرویس جاسوسی بریتانیا همکاری می‌کرده است. خبرگزاری‌های داخلی ایران از درگذشت بهنام صفوی خواننده پاپ خبر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تصمیم خود برای افزایش تعرفه‌های بازرگانی چین دفاع کرد و افزود که پکن مذاکرات را نیمه تمام رها کرده و سپس در پی از سرگیری مذاکرات است. عمران خان نخست وزیر پاکستان با ارسال نامه‌های جداگانه به سران اتحادیه اروپا و آمریکا خواهان موضع روشن آنها در مورد پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه در کاخ سفید با ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان دیدار کرد. رسانه‌های ایران از نایابی شکر در بازارهای کشور و همینطور عرضه قاچاق این محصول در بازار سیاه با قیمت‌های 5 رقمی خبر دادند. و اما یووال اشتاینز وزیر انرژی و عضو کابینه امنیتی اسرائیل در گفتگو با وبسایت خبری واینت گفته که نزاع آمریکا و ایران بدون تردید به مراحل وخیمی رسیده است و او ارزیابی کرده که تنش‌های جاری میان ایران و آمریکا به حملات راکتی علیه اسرائیل منجر خواهد شد. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
قرار است مسابقه انتخاب بهترین ترانه اروپا یا همان یوروویژن از روز سه‌شنبه در تل‌آویو با شرکت خوانندگان و هیئت‌های هنری 10 کشور جهان برگزار شود و این موضوع مدتی است به یک نگرانی برای اسرائیل بدل شده است. اکنون در آستانه آغاز یوروویژن، یووال اشتاینیتس وزیر انرژی و عضو کابینه امنیتی اسرائیل گفته است که نزاع آمریکا و ایران بی هیچ تردیدی به مرحله وخیم رسیده و بعید نیست که این وضعیت به حملات راکتی به اسرائیل منجر شود. حملاتی از سوی حزب الله لبنان و جهاد اسلامی فلسطین. بابک تقوایی تحلیلگر نظامی در یونان در گفتگو با رادیو فردا.
در روزهای اخیر ما شاهد راکت پرانی در جنوب اسرائیل بودیم توسط حماس و جهاد اسلامی. در سالهای اخیر به خصوص بعد از سال 2012 و 2013 ما شاهد حمایت‌های دولت قطر از گروه حماس و جهاد اسلامی فلسطین بودیم و خب تقریبا میشه گفتش که این راکت پرانی بیشتر تبدیل شده به یک بیزینس برای این گروه‌ها در اون منطقه غزه و تقریبا هر ماه ما شاهد راکت پرانی هستیم از سوی اونها و پس از این راکت پرانی ما شاهد حمایت‌های مالی قطر هستیم از این گروه‌ها و این گروه‌ها خیلی بیشتر از این که نزدیک به جمهوری اسلامی باشن و بخواهند منافع خودشون رو به خطر بیاندازن برای اجرای دستورات جمهوری اسلامی، بیشتر به فکر منافع خودشون و رابطه خودشون با دولت قطر هستن. و لذا این خیلی دور از ذهن هستش که ما بخوایم بگیم که این گروه‌ها از دستورات جمهوری اسلامی پیروی بکنن و بخواهند با پرتاب راکت ایجاد تهدیداتی برای دولت اسرائیل بکنن در روزهای آینده.
یووال شتاینیتس، وزیر انرژی و عضو کابینه امنیتی اسرائیل که سالها مسئول پرونده ایران در دولت اسرائیل بوده، تنها به جهاد اسلامی اشاره نکرده، بلکه حزب الله لبنان نیز از جمله نگرانی‌های او بوده است. او گفته است از این پس هر چیزی امکان پذیر است و افزوده که هیچ بعید نیست که ایران خود نیز اقدام به انجام حملات موشکی علیه اسرائیل کند. بابک تقوایی در یونان.
حزب الله برخلاف جهاد اسلامی و حماس یک گروهی هستش کاملا گوش به فرمان تهران و دستورات تهران رو به راحتی در منطقه اجرا میکنه، ولی خب قاعدتا با توجه به حملات اخیر نیروی هوایی اسرائیل و تهدیداتی که از سوی آمریکا در منطقه خلیج فارس بر علیه جمهوری اسلامی وجود داشته، قاعدتا این فعالیت ها بسیار کمتر شده و حزب الله ریسک بسیار کمتری برای اجرای عملیات و راکت پرانی در منطقه جولان انجام میده، چون این بهترین بهانه هستش برای اسرائیل تا یک سری عملیات های گسترده بر علیه اهداف سپاه پاسداران در جنوب سوریه و همچنین مرکز سوریه انجام بده. و همچنین در سال 1991 زمانی که جنگ خلیج فارس رخ داد و کشورهای منطقه و همچنین آمریکا و متحدینش بر علیه عراق یک سری عملیات‌های گسترده نظامی انجام دادن، دولت عراق اقدام به پرتاب موشک بالستیک به خاک اسرائیل کرد تا جهت جنگ رو به سمت اسرائیل تغییر بده و نتونست نتیجه‌ای که می‌خواست رو دریافت بکنه. واقعتا این تجربه وجود داره و جمهوری اسلامی هم از اون درس برده و صد البته اینها این تجربه رو اصلا تکرار نخواهند کرد، به خصوص با توجه به نگرانی‌هایی که الان دارند و حتی در منطقه خلیج فارس ما شاهد کاهش فعالیت سپاه پاسداران به خصوص در منطقه تنگه هرمز توسط قایق‌های تندروش بودیم و این خودش نشون دهنده این هستش که چنین اتفاقی نخواهد افتاد، ولو اینکه جنگی صورت بگیره و جنگ آغاز شده باشه توسط آمریکا و صد البته اون موقع ما شاهد وقوع همچین حوادثی خواهیم بود، ولی در حال حاضر پیش از وقوع هر گونه درگیری نظامی با آمریکا چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
وزیر انرژی اسرائیل گفته است که ایران در هفته‌های اخیر زیر فشار سنگینی است و تحریم‌ها کمر اقتصاد کشور را شکسته و ممکن است تحریم‌های دیگری برقرار شود که تعادل روانی آنها را از بین ببرد. او می‌گوید با توجه به فشار شدید و نزاع سخت داخلی جمهوری اسلامی معلوم نیست که ایران چه تصمیمی بگیرد. او نزاع را به دو دلیل منتسب می‌کند و می‌گوید در میان حاکمان ایران بر سر دو انتخاب نزاع داخلی در گرفته است: تسلیم فشارهای آمریکا شدن یا صبر کردن تا انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا، یعنی یک سال و نیم دیگر.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان و ایران در تهران در گفتگو با یک روزنامه آلمانی با اشاره به تحریم‌های فلج کننده آمریکا در حوزه نفت و به تازگی در بخش صنایع فلزات و معادن ایران گفته که در حال حاضر یک فشار عصبی بر ایران حاکم شده و مردم از احتمال وقوع جنگ در ترس و واهمه به سر می‌برند. در این میان بر پایه آماری هم حجم صادرات آلمان به ایران در دو ماهه اول سال جاری میلادی در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته بیش از 50% کاهش یافته است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
خانم داگمار فون بونشتاین، رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان و ایران که پیش از خروج آمریکا از برجام وارد تهران شده، در گفتگو با روزنامه دی ولت ابتدا به معضلات اقتصادی ایران پرداخته و گفته در پی بازگشت اولین دور تحریم‌های آمریکا در میان شرکت‌های آلمانی اندک امیدی وجود داشت که تحریم‌ها تنها به مدت کوتاهی ادامه یابد، ولی همین که دومین مرحله تحریم‌ها از آبان ماه سال پیش به مرحله اجرا درآمد، اوضاع به کلی تغییر کرد. این مقام اقتصادی آلمان به تحریم‌های تازه آمریکا که از چهارشنبه پیش گریبان صنایع فلزات و معادن ایران را هم گرفته اشاره کرده و افزوده پس از تحریم‌های همه جانبه در حوزه نفت، نوبت به این صنایع و به ویژه فولاد رسیده. به گفته رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان و ایران، در سال گذشته میلادی ایران 8 میلیون تن فولاد برزش تقریبی 3 میلیارد دلار صادر کرده. حال با اعمال تحریم‌ها علیه صنایع فلزات و معادن، آمریکا نه تنها به اقتصاد ایران ضربه تازه‌ای وارد کرده، بلکه رواج دوباره تجارت میان ایران و اروپا و به خصوص ایران و آلمان را مشکل‌تر ساخته. خانم داگمار فون بونشتاین در پاسخ به دیگر پرسش روزنامه دیولت به مسائل اجتماعی ایران هم پرداخته و یادآور شده تحریم‌های جاری فشار عصبی بر مردم ایران وارد کرده و آنها از در گرفتن جنگی تازه می‌ترسند. این مقام اقتصادی آلمان در تهران در پاسخ به پرسش دیگر دیولت می‌افزاید در حالی که مردم از اوضاع جاری به شدت انتقاد می‌کنند، همزمان خواهان نرم شدن مقررات و یک سیستم اقتصادی کارآمد هستند، ولی تا کنون نشانه ای از تظاهرات مردم دیده نشده. و آنگاه یادآور می شود جوانان دانش آموخته ایرانی شانس و بخت خود را بیشتر در خارج جستجو می کنند و به این خاطر تقاضا برای فراگیری زبانهای خارجی از جمله آلمانی بسیار بالاست. رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان و ایران در تهران سپس به شرکت‌های کشورش که پس از تحریم‌ها ایران را ترک کردند می‌پردازد و بدون آنکه به شمار دقیق آنها اشاره‌ای کند، یادآور شده صاحبان شرکت‌ها ناخواسته و با بی‌میلی از ایران خارج شدند. بر پایه آماری که اتاق صنایع و معادن آلمان منتشر کرده، صادرات این کشور در دو ماه اول سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیش از 50% کاهش یافته و همزمان واردات آلمان از ایران نیز بیش از 40% تنزل کرده. در این میان کل صادرات آلمان به ایران در سال گذشته میلادی هم 8% کاهش یافته و به 2,700,000,000 یورو رسیده. شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و اما اظهارات چند روز گذشته محمد بطایی، وزیر آموزش و پرورش ایران، مبنی بر آمادگی 14 میلیون دانش آموز برای حضور در عرصه جنگ با اعتراض گسترده ای روبرو شده و انجمن حمایت از کودکان ایران گفته که وزیر نمیتواند به نمایندگی از دانش آموزان اعلام آمادگی برای جنگ کند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
14 میلیون دانش آموز داریم که اگر لازم باشد همانند دوران دفاع مقدس در صحنه خواهند بود و جانفشانی خواهند کرد. این گفته های سید محمد بطهایی، وزیر آموزش پرورش ایران است که با واکنش های متفاوتی در رسانه های اجتماعی روبرو شده است. سخنان آقای بطهایی در حالی عنوان شده است که دانش آموزان ایرانی زیر 18 سال هستند و حضور آنان در جنگ طبق کنوانسیون های حقوق کودک ممنوع است. بر اساس آمارها و گزارش‌های سازمان ملل، کودکانی که در سطح جهان به سربازی گرفته می‌شوند بین 7 تا 18 سال هستند. برای اولین بار منشور منع استفاده نظامی از کودکان در پاریس در سال 2007 به امضای 105 کشور رسید. عبدالکریم لاهیجی در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت:
حقوق کودک میگه هر انسان زیر 18 سال، یعنی تا زمانی که سنش به 18 سال تمام نرسیده، کودک تلقی میشه. به خاطر همینم در مورد اعدام ها سال هاست که اعدام افرادی که نوجوان هایی که زیر 18 سال مرتکب جرم میشن، مثلا مرتکب قتل میشن و بعد در دادگاه جمهوری اسلامی اینها محکوم به اعدام میشن و بعد از رسیدن به 18 سال اعدام میشن، سال هاست جمهوری اسلامی به این اعتبار محکوم میشه در قطعنامه های بین المللی سازمان ملل. بنابراین نوجوان زیر 18 سال مطابق این کنوانسیون که ایران هم عضو اونه کودک تلقی میشه و اونجاست که میدونید که فرستادن کودکان به جبهه‌های جنگ برخلاف معاهده بین‌المللی دیگری است که من نمیدونم جمهوری اسلامی به اون معاهده هم پیوسته یا نپیوسته.
هرچند استفاده نظامی از کودکان و نوجوانان در بیشتر کشورهای دنیا منع شده است، اما همچنان در بعضی نقاط دنیا از کودکان و نوجوانان زیر 18 سال به عنوان نیروی جنگ استفاده می شود. سعید پیوندی، کارشناس آموزش و پرورش در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا به دوران جنگ ایران و عراق و سابقه ایران در استفاده از جوانان در جنگ اشاره کرد.
در ایران ما یه تجربه بسیار ترخ و هولناک داریم که به دوران جنگ ایران و عراق برمیگرده، در دورانی که تعداد زیادی از نوجوانان از مدارس در حقیقت به جبهه‌های جنگ برده شدن و هیچ وقت اونها به شهر و مدرسه و خانه خودشون بر نگشتن. متاسفانه این دانش آموزا در واقع نه در شرایط سنی قرار داشتن که بتونن جنگجو باشن و در جبهه جنگ باشن، بیشتر پشت دم توپ ازشون استفاده میشد و نه اینکه از اون بلوغ اجتماعی لازم برخوردار بودن برای اینکه در واقع پدیده جنگ رو بدونن چیه و نقش اونا به عنوان یک سرباز میتونه چی باشه. به خاطر همین هم هست که در اکثر میثاق‌های بین‌المللی در سالهای اخیر در سطح بین‌المللی یه اشاره خیلی با تأکیدی وجود داره در مورد ممنوع کردن هر نوع استفاده از کودکان به هر شکلی در نبردهای نظامی، تنش‌های نظامی، و اینه که ما باید کودکان و نوجوانان کمتر از 18 سال خودمون رو دور نگه بداریم از جنگ، مبارزات نظامی.
آقای پیوندی در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا تأکید کرد که جامعه ایران دیگر تحمل تکرار چنین تجربه ایران ندارد.
امروز جامعه ایران تحمل در واقع تکرار چنین تجربه هولناک تاریخی را نداره. ما یه بار برای همیشه باید بدونیم که جای دانش آموز در مدرسه است، جای دانش آموز در واقع در محیط خانواده است و جامعه تمام نیروش را باید بسیج بکنه و اینکه از بچه های خودش، از کسانی که قرار آینده این کشور را بسازن به عنوان در واقع اصلی ترین ذخیره های انسانی حفاظت بکنه و همه امکاناتی را فراهم بکنه که اونها بتونن در شرایط صلح‌آمیز، در شرایط مساعد و مطلوب رشد بکنن، نه اینکه وعده جنگ بدیم. و اینی که یک وزیر آموزش و پرورش این حرفا میزنه با وجود میثاق‌های بین‌المللی و با وجود اینی که در واقع در این همه در دنیا در حول و حوش این موضوع کار شده، جای تأسف بسیار عمیق داره. برای اینکه اگر یک افسر نظامی یا اگر یک سردار سپاه این حرفا میزد، خب آدم میگفت ایشون اطلاعی نداره، ولی وزیر آموزش و پرورش اولین نقشش دفاع از 14 میلیون دانش آموز و 1 میلیون معلمیه که در این کشور وجود دارن و اینها رو نباید آلوده مسائل جنگی و در واقع پروژه‌های سیاسی و نظامی حکومت یا کشور کرد. این اون چیزیه که در حقیقت به نظر من افکار عمومی و جامعه امروز نخواهد پذیرفت.
هنوز آماری رسمی و مطمئن درباره تعداد کودکان یا نوجوانان ایرانی که در جبهه‌های جنگ ایران و عراق کشته شدند در دسترس نیست، اما چندین سال پیش فرمانده سپاه محمد رسول الله گفته بود 1/3 رزمندگان و 1/4 شهدا در جنگ مقدس فرهنگی و یا دانش آموز بودند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و ما نوبت میرسه به برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. دانشجوی علوم سیاسی است که همکنون عنوانش به زندانی سیاسی تغییر کرده.
این دانشجوی ساکن سبزوار به دلیل انتقادهایش از جمهوری اسلامی زندانی شده است. مجتبی داداشی 24 سال دارد و دانشجوی ترم آخر رشته علوم سیاسی در دانشگاه حکیم سبزواری بود که بازداشت شد. او علاوه بر نوشتن مطالبی انتقادی روی شبکه‌های اجتماعی، بارها در جلسات و نشست‌های مختلف از جا برخاسته و انتقاد یا اعتراضش را مطرح کرده بود. از جمله در جریان سخنرانی امام جمعه مشهد، احمد علم الهدا در سبزوار. او همچنین با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی از عملکرد حکومت ایران انتقاد کرده بود و در پی همین انتقادها بود که 24 بهمن ماه به شعبه 3 دادسرای انقلاب سبزوار احضار و سپس بازداشت شد. او پس از 3 روز با وثیقه‌ای 200 میلیون تومانی آزاد شد، اما برایش 2 پرونده تشکیل شد. در یکی از این پرونده ها در دادگاه انقلاب سبزوار به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 3 سال زندان محکوم شد و در پرونده دیگر در دادگاه کیفری سبزوار به توهین به سران سه قوه متهم و به 74 ضرب شلاق محکوم شد. پس از صدور این احکام، مجتبی داداشی در ویدئویی که 14 فروردین 98 در توییترش منتشر کرد، روند دادرسی خود و احکام صادره را ناعادلانه دانست و اعلام کرد که به همین علت درخواست تجدید نظر نخواهد داد. او همچنین حکم شلاق خود را قرون وسطایی توصیف کرده و گفته بود که به دلیل انتقاد از مقام‌های جمهوری اسلامی و نیز انتقاد از شخص علی خامنه‌ای محکوم شده است. مجتبی داداشی همچنین رهبر جمهوری اسلامی را به مناظره‌ای علنی درباره مشکلات موجود و آنچه او ظلم و تبعیض در کشور نامید دعوت کرده بود. و حالا در پاسخ به این انتقادها، مجتبی داداشی در زندان است و به جای حضور در کلاس‌های دانشگاه باید 3 سال آینده را پشت میله‌ها سپری کند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و ما نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی روز دوشنبه در گزارشی به موضوع شرط‌بندی در رقابت‌های فوتبال در این کشور پرداخت. از ماجرای بازداشت 2 هفته پیش محسن فروزان، دروازه‌بان تیم تراکتورسازی و همسرش به دلیل داشتن یک سایت شرط‌بندی، تا صحبت‌های 2 روز پیش علی خطیر، معاون باشگاه استقلال، که از شرط‌بندی 5 میلیون دلاری در بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران سخن گفته بود. در این گزارش حنیف عمرانزاده، بازیکن سابق تیم استقلال تهران، از پیشنهاد عجیب 1 میلیاردی به خودش برای تبانی صحبت کرد.
1 میلیارد پول واسمون آورده بودن سر بازی دربی، گفت ما یه مؤسسه داریم شرط‌بندی، یا اخراج شو یا پنالتی بده یا گل به خودی بزن.
بنابر این گزارش، علی خطیر، معاون باشگاه استقلال، به دلیل صحبت‌های افشاگرانه‌اش در مورد ماجرای شرط‌بندی 5 میلیون دلاری به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال احضار شده است. روز دوشنبه برخی از رسانه‌های بلژیکی خبر دادند که مارک ویلموتس در آستانه سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران قرار دارد. هرچند فدراسیون فوتبال ایران هنوز به طور رسمی این خبر را تایید نکرده، اما بیشتر رسانه‌های داخلی از مارک ویلموتس بلژیکی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی ایران با قرارداد 1.5 میلیون دلاری خبر دادند. ویلموتس سابقه مربیگری در چند تیم باشگاهی و همچنین مدت کوتاهی سرمربیگری در تیم ملی بلژیک و تیم ملی ساحل آژ را در کارنامه دارد که در هر دوی تیم‌های ملی به دلیل کسب نتایج ضعیف از سمتش اخراج شده است. مدال آوران ایرانی بازی‌های آسیایی و پاراسیایی 2018 روز دوشنبه به دلیل عدم دریافت پاداش‌های خود مقابل ساختمان وزارت ورزش و جوانان دست به تجمع اعتراضی زدند. مسئولان ورزش ایران پیش از این وعده داده بودند که برای مدال طلا، نقره و برنز به ترتیب 160، 80 و 40 سکه پاداش به ورزشکاران تعلق می‌گیرد، اما بعد از گذشت ماه‌ها هنوز پاداشی به دست ورزشکاران ایرانی نرسیده است. و در حالی که قرار است از روز چهارشنبه رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان در شهر منچستر آغاز شود، کشور انگلیس هنوز برای 4 نفر از ورزشکاران ایرانی روادید سفر صادر نکرده. سایت فدراسیون تکواندوی ایران ضمن انتقاد از انگلیس به دلیل عدم صدور روادید برای ورزشکاران ایرانی اعلام کرد تیم تکواندوی ایران با ترکیبی ناقص راهی رقابت‌های منچستر شده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با پایان خبرهای ورزشی از فریبرز غریب به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.